خوش اومدی. امروز قراره یه بررسی عمیق و اختصاصی داشته باشیم از این منابعی که برامون فرستادی درباره چشم‌انداز تکنولوژی توی سال 2026.
سلام به تو و همه شنونده ها. بله، منابع خیلی جالبی هستن.
آره، اولش که نگاه کردم خب یکم پراکنده به نظر می اومد. یعنی از گجت های روی میز کارمون هست تا قوانین جدید اینترنت و حتی اقتصاد جهانی. ولی یکم که دقت کردم انگار یه داستان مشترک دارن.
دقیقاً، هدف همینه. یعنی اگه بخوایم فقط لیست کنیم که چه اتفاقی میفته، خب فایده ای نداره. ما دنبال اون داستان مشترکیم، اون خط اصلی که همه اینها رو به هم وصل میکنه.
و اون داستان چیه به نظرت؟ به نظر من داستان اصلی تمام اینها یک کلمه است: همکاری. یعنی رابطه ما با تکنولوژی داره از حالت ابزار خارج میشه و تبدیل میشه به همکار. سال 2026 سال همکاری با ماشین هاست.
همکاری با ماشینا، چه تعبیر جالبی. خب پس بیا از جایی شروع کنیم که برای هممون خیلی ملموسه، یعنی سخت افزارهایی که هر روز باهاشون سر و کار داریم.
عالیه. اولین چیزی که خیلی چشممو گرفت جهش توی دنیای نمایشگرها بود. اینکه بازار داره از 4K میره به سمت مانیتورهای 5K. خب این در نگاه اول فقط یعنی پیکسل‌های بیشتره دیگه، درسته؟
در ظاهر آره، ولی داستان اصلی اونجا نیست. یعنی خود 5K شدن خبر مهمی نیست. اتفاق اصلی چیزیه که داخل این مانیتورها داره میفته.
داخلشون؟ یعنی چی؟
ببین، شرکت‌های مثل LG، سامسونگ، ایسوس، اینا دارن پردازنده‌های عصبی، یعنی هوش مصنوعی رو مستقیماً توی خود مانیتور کار می‌ذارن. به این فناوری میگن AI upscaling.
صبر کن. AI upscaling، این همونی نبود که قبلاً کارت‌های گرافیکا انجام می‌دادن؟
دقیقاً. ولی حالا خود مانیتور این کارو می‌کنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که دیگه کیفیت محصولات ورودی محدودیت اصلی نیست. فرض کن یه ویدیوی قدیمی 1080p داری.
آها.
این مانیتور جدید قبل از اینکه تصویر رو نشون بده، اون رو تحلیل می‌کنه، الگوها رو تشخیص میده و پیکسل‌های خالی رو بازسازی می‌کنه. خروجی نهایی کیفیتی خیلی نزدیک به 5K داره.
عجب. یعنی برای تدوینگر یا طراح جزئیاتی رو نشون میده که قبلاً اصلاً وجود نداشته.
دقیقاً. یا برای یه گیمر، یعنی خداحافظی با اون لبه‌های دندانه‌دار و تصاویر شطرنجی، هوش مصنوعی داره به لایه‌های زیرین سخت افزار نفوذ می‌کنه.
پس خود سخت افزار داره هوشمند میشه. همین روند تو دنیای موبایل هم هست، چون منابع خیلی روی شیائومی هفته اولترا مانورده بودن.
بله، توی موبایل حتی شدیدتره. ببین، جنگ مگاپیکسل دیگه تموم شده. الان رقابت سر عکاسی محاسباتی هست.
عکاسی محاسباتی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ترکیب چند تا چیز با هم. یه سنسور فیزیکی غول‌پیکر 1 اینچی، لنزهای فوق‌العاده لایکا و مهمتر از همه یه پردازشگر هوش مصنوعی که قبل از این که تو دکمه شاتر رو بزنی هزاران سناریو رو تحلیل کرده.
پس گوشی فقط عکس نمیگیره، بلکه داره بهترین عکس ممکن رو خلق میکنه. یه جورای انگار یه عکاس حرفه‌ای همیشه تو جیبمونه.
کاملا. مرز بین دوربین حرفه‌ای و موبایل داره خیلی خیلی باریک میشه. ولی یه نکته جالب اینجاست.
چی؟ همزمان که این دستگاه‌های شخصی دارن دیوانوار قدرتمند میشن، یه روند کاملا معکوس هم داره قدرت میگیره. کلاود گیمینگ. آه، گفتی، بازی ابری. یعنی دیگه نیازی به این کنسولای گرون قیمت نیست؟
تا حد زیادی نه. با فراگیر شدن اینترنت 5G دیگه لازم نیست برای اجرای سنگین ترین بازی ها یک کنسول $1000 بخری. تمام پردازش های سنگین روی سرورهای مثلا انویدیا انجام میشه
و فقط تصویر نهایی برای ما استریم میشه.
دقیقاً. یه تلویزیون هوشمند و یه کنترلر کافی خواهد بود. این یعنی دسترسی به سرگرمی‌های سطح بالا داره دموکراتیک‌تر میشه.
این خیلی جالبه، چون همزمان گیمرها هم انگار از فرمولای تکراری بازی‌های بزرگ خسته شدن و دارن میرن سمت بازی‌های مستقل و خلاقانه.
دقیقاً. مخاطب دنبال خلاقیته، نه فقط قدرت سخت افزاری. این دوتا روند کاملاً دارن همدیگر رو تکمیل میکنن.
خب، قدرت سخت افزاری شرکت‌های بزرگ یه طرف، اما چیزی که واقعا منو توی این منابع میخکوب کرد داستان اون سه تا مجوون 15 ساله بود که یه عینک هوشمند ساختن.
آره، اون داستان فوق‌العاده است.
کارکرد عینکشون اینه که هر متنی رو میبینه و برای کاربر میخونه یا ترجمه میکنه، که خب خیلی کاربردیه، ولی بخش شگفت‌انگیزش این نیست.
بخش شگفت‌انگیزش هزینه‌شه.
دقیقاً، هزینه ساختش کمتر از 100 دلار بوده. این در برابر عینک چند هزار دلاری اپل واقعاً هیچی نیست. این یعنی چی؟ یعنی نوآوری دیگه تو انحصار سیلیکون ولی نیست؟
ببین، شاید خود این محصول خاص نتونه با اپل رقابت کنه، اما پیامش از خود محصول مهمتره. پیامش اینه که انحصار تکنولوژی شکسته شده.
چطوری؟
به لطف ابزارهای متن باز، مدل‌های هوش مصنوعی که روی سخت ابزارهای ضعیف هم اجرا میشن و قطعات ارزون، نسل جدید دیگه نیازی به بودجه‌های میلیون دلاری نداره تا یه ایده رو به محصول تبدیل کنه. نوآوری دیگه توی گاراژ خونه‌ها اتفاق میفته.
پس در حالی که نوجوانا تو گاراژاشون دارن مشکلات روزمره رو حل میکنن، قول‌ها و مراکز تحقیقاتی بزرگ مثل MIT دارن روی چی کار میکنن؟ چون گزارش MIT میده هوش مصنوعی در سال 2026 از فاز سرگرمی خارج میشه.
بله، وارد فاز عملیاتی میشه. MIT سه تا حوزه اصلی رو مشخص کرده. اولی، سلامت.
سلامت.
اینجا دیگه صحبت از چت با هوش مصنوعی نیست. صحبت از تشخیص زود هنگام سرطانه با دقتی فراتر از انسان، یا طراحی داروهای کاملا شخصی سازی شده برای بیماری‌های نادر.
کارهایی که قبلا ده‌ها طول می‌کشید.
دقیقاً. حوزه دوم هم اتوماسیون صنعتیه، ولی نه اون ربات‌های قدیمی که فقط یه کار تکرانی می‌کردن.
ربات‌های جدید چطورن؟
اینا با دیدن کارو یاد می‌گیرن. مثل یه شاگرد که کنار دست استاد کار وای میسته و با نگاه کردن یاد می‌گیره. میتونن وظایف پیچیده و متغیر رو بدون برنامه نویسی مجدد انجام بدن.
و سومی هم که مدل‌های مولد یا جنراتیو AI بود.
بله، ولی باز هم یه پله فراتر از چیزی که امروز می‌بینیم. در سال 2026 این مدل‌ها میتونن با گرفتن یه سناریوی چند خطی یه ویدیوی کوتاه با شخصیت‌ها، دیالوگ‌های باورپذیر تولید کنن.
یعنی مرز بین واقعیت و خیال کاملاً از بین میره.
عملاً از بین میره.
پس این دوتا نگاه، یعنی نوآوری‌های گاراژی و تحقیقات سنگین آزمایشگاهی، مکمل هم دیگه هستن. یکی نیازهای روزمره رو حل میکنه، اون یکی زیرساختهای آینده رو میسازه.
دقیقاً، یکی بدون دیگری ناقصه.
خب، با این همه قدرتی که داره در اختیار همه قرار میگیره، طبیعیه که جامعه و دولت‌ها هم به فکر کنترل بیفتن. یه چیزی که تو این منابع خیلی به چشمی اومد این بود که انگار دوران خوش شبکه‌های اجتماعی داره تموم میشه.
بله، سال 2026 به نوعی سال حسابکشیه. نقطه عطفش هم قانونیه که ایالت نیویورک تصویب کرده.
آها، همون که مربوط به اسکرول بی‌نهایته.
دقیقاً. اون مکانیزم به شدت اعتیادآور اسکرول بی‌نهایت یا فیدهای الگوریتمی. این قانون پلتفرم‌ها رو مجبور می‌کنه براشون هشدار سلامت روان نمایش بدن.
مثل هشدارهایی که روی پاکت سیگار می‌بینیم.
این می‌تونه کل مدل کسب و کارشون رو زیر سوال ببره.
همینطوره، و این یه موجی ایجاد میکنه که به اروپا و بقیه دنیا هم میرسه. در کنارش جریمه های سنگین اتحادیه اروپا علیه اپل به خاطر انحصار اپستور هم یه سیگنال واضحه که دوران غرب وحشی دنیای دیجیتال تموم شده.
دقیقاً، دولت ها دیگه تماشاچی نیستن.
اما این بازی موش و گربه فقط بین دولت ها و شرکت ها نیست، تو دنیای امنیت سایبری هم اوضاع داره عجیب میشه. راستش رو بخوای، عجیب ترین چیزی که خوندم داستان واحد جدید پلیس کانادا بود، سگهایی که لوازم الکترونیکی رو بو میکشن.
آره، این بی‌نظیره.
این دیگه از کجا اومده؟ چطور ممکنه؟
ببین، معلوم شده بورد‌های الکترونیکی مثل فلش مموری یا سیم کارت به خاطر مواد شیمیایی خاصی که تو ساختشون استفاده میشه یه بوی منحصر به فرد دارن
که ما متوجه نمیشیم، ولی سگ‌ها،
ولی شامه فوق‌العاده قوی سگ کاملا میتونه تشخیصش بده.
پس یه مجرم دیگه نمیتونه فلش مموری حاوی مدارک جرم رو یه جای قایم کنه و خیالش راحت باشه. نه دیگه. ولی همزمان تو آسمون هم یه چالش امنیتی جدید داریم، پهپادهای جاسوسی و انتحاری. این پهپادهای ارزون و در دسترس یه ابزار خطرناک شدن و در نتیجه بازار سیستم‌های دفاعی لیزری و هوشمند داغ شده.
دقیقاً. تکنولوژی هم مشکل رو می‌سازه و هم راه حلش رو ارائه میده. خب وقتی همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، انگار همشون دارن به یه نقطه مشترک میرسن. یه اقتصاد جدید. یه جمله کلیدی تو منابع بود که میگفت نفت قرن 21 تراش است. جمله کاملاً دقیقیه. در سال 2026 تقاضا برای پردازنده های تخصیصی هوش مصنوعی یعنی جی پی یو ها و ان پی یو ها سر به فلک میکشه. تمام تکنولوژی هایی که ازشون حرف زدیم به این تراشه ها وابستن.
و این یعنی شرکت های مثل انویدیا یا AMD یا شرکت تایوانی TSMC که اینها رو تولید میکنه یه قدرت ژئوپلیتیکی پیدا میکنن که قبلا فقط دست کشورهای نفتی بود.
دقیقاً. کنترل زنجیره تامین این تراشه ها به اندازه کنترل نفت اهمیت استراتژیک پیدا میکنه. در کنار این اقتصاد سخت افزاری یه بازار دیگه هم هست که انگار داره از زمستان خودش بیدار میشه.
کریپتوکارنسی.
بله، به نظر میرسه بالاخره داره از فاز سفت بازی و میم کوین ها فاصله میگیره. با شفاف شدن قوانین و ورود سرمایه گذارهای بزرگ نهادی، این بازار داره به بلوغ میرسه.
تمرکز داره میره به سمت پروژه های زیرساختی مثل لایه 2.
درسته. اینا مثل باندای اضافه توی بزرگراه شلوغ عمل میکنن. به شبکه‌های اصلی مثل اتریوم کمک می‌کنن تا تراکنش‌ها رو خیلی سریع‌تر و ارزون‌تر انجام بدن، یا استیبل کوین‌ها. اینها نشون میده که کریپتو داره تلاش می‌کنه به ابزار کاربردی در زندگی روزمره تبدیل بشه.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی از همه اینها داشته باشیم، پیام اصلی اینه که سال 2026 سالی نیست که ربات ها بیان و جای ما رو بگیرن. انگار بیشتر شبیه اینه که داریم یه سری همکار جدید و خیلی باهوش پیدا می‌کنیم.
بهترین تعبیر همینه. تکنولوژی داره از حالت یه ابزار منفعل که ما بهش دستور میدیم به یه همکار فعال تبدیل میشه که به ما ایده میده، کارمون رو اصلاح میکنه، تواناییمون رو چند برابر میکنه.
و این یه پیام روشن برای همه ما داره.
بله، و اون پیام اینه: انعطاف پذیر باشید و مدام یاد بگیرید. سرعت تغییرات انقدر زیاده که هیچ مهارتی تا ابد بیمه نیست. توانایی یادگیری سریع مهارت‌های جدید خودش از هر مهارت دیگه‌ای مهم‌تر شده.
دقیقاً. دو قلاده بود. ما در این بررسی دیدیم که چطور سخت افزارها دارن به مغز مجهز میشن، چطور نوآوری داره از انحصار غول‌ها خارج میشه و چطور جامعه داره برای این نیروی قدرتمند قوانین جدیدی وضع میکنه.
و حالا که به پایان این بررسی رسیدیم، میخوام یه سوال برات باقی بذارم تا با خودت بهش فکر کنی.
حتماً.
در دنیایی که هوش مصنوعی میتونه هنر خلق کنه، ربات‌ها با نگاه کردن یاد میگیرن و حتی سگ‌ها میتونن داده‌های دیجیتال رو پیدا کنن، اون مهارت اصلی و منحصر به فرد انسانی که غیر قابل جایگزین باقی میمونه چیه؟
سوال خیلی خوبیه.
شاید جواب دیگه در توانایی ما برای انجام دادن کارها نباشه، بلکه در تواناییمون برای پرسیدن سوالهای درست باشه. سوالهایی که مسیر آینده همین تکنولوژی ها رو تعیین میکنه.